ایران به راه افتاده، از سربازان و کنشگران و فعالان اقتصادی و تولیدی در میدان حمایت کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای امینان عزیز، و با این خبر آخری که اشاره فرمودید، این روحیه همدلی و اتحاد رو وقتی که مردم در سطوح مدیریتی و دولتی ببینن، بهتر میتونه که در جامعه ما هم تسری پیدا بکنه. بله. خب ممنونم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیویی سلامت. هفته صبح به زندگی سلام کن. زندگی سلام کن.
زنگ ورزش زنگ ورزش
با عرض سلام و صبح بخیر یکایک همه عزیزان و شنوندگان رادیو سلامت. دکتر سفیده نیازی هستم، متخصص پزشکی ورزشی و آسیب‌های عضلانی و مفصلی، با یک پیام دیگه در زمینه ورزش و کمردرد در خدمتتون هستم. سوالی که خیلی بیماران قلبی از ما میپرسن این هستش که چه فعالیتی و چه ورزشی رو من باید انجام بدم که هم برای من مفید باشه و احیانا باعث تشدید بیماری قلبی در من نشه. من توصیه‌ای که به این گونه عزیزان دارم این هستش که برای شروع ورزش حتما به مراکز بازتوانی قلب که در حال حاضر در دسترس هستش و اکثر شهرها دارن حتما مراجعه کنن. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، بازتوانی قلب مجموع فعالیت‌هایی هستش که کمک می‌کنه یک بیماری قلبی، یک فردی که مشکل قلبی داره، به بهترین وضعیت جسمی و روانی و اجتماعی خودش برگرده و احتمال بروز مجدد مشکلات قلبی رو در افراد کم میکنه. هدف از بازتوانی قلب این هستش که یه فرد بعد از یک بیماری قلبی حاد، بعد از یک جراحی قلب، بتونه به عملکرد طبیعی خودش، به جامعه، به زندگی روزانش برگرده و بتونه مثل قبل فعالیت داشته باشه. بنابراین شرکت در جلسات بازتوانی قلب حتما به عزیزان توصیه میشه. عزیزانی که عمل جراحی قلب کردن، اهم از تعویض رگ یا دریچه، عزیزانی که سکته قلبی داشتن و عزیزانی که نارسایی قلب دارن و یا براشون آنژیوگرافی و یا استنت گذاری انجام شد. برنامه بازتوانی قلب مهمترین بازوش ورزش هستش که شامل ورزش‌های حوازی و قدرتی میشه. تمرینات ورزشی از یک سطح سبک شروع میشه، به تدریج شدت تمرینات، طول مدت تمرینات متناسب با ظرفیت قلب و ریه شما افزایش پیدا میکنه. حین جلسات بازتوانی قلب، ضربان قلب بیماران، فشار خونشون، نوار قلبشون توسط تیم درمانی حاضر در بخش بازتوانی تحت کنترل هستش و در واقع اون سطح مفید ورزش و بی خطر ورزش برای بیماران قلبی بهشون آموزش داده میشه. در کنار ورزش، مشاوره روانشناسی و مشاوره تغذیه نیز برای عزیزان حتما انجام میشه. بنابراین توصیه میشه همه افرادی که مشکل قلب دارن بدون شرکت در جلسات بازتوانی قلب ورزش خودشون را ترجیحاً شروع نکنن و حتما یک مشاوره بازتوانی قلب توسط یک تیم درمانی متخصص انجام بدن. امیدوارم این پیام برای شما مفید بوده باشه. خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت گرد، زمرزش روح خود را سیغلی کن.
صبحتون بخیر باشه عزیزان. به 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 به، صبحی که با ورزش آغاز بشه میتونه سرآغاز اتفاقات خوب، داشتن یک روحیه مثبت برای انجام کارهای مختلفی باشه که در طی روز ممکنه با اونا مواجه بشیم. ممنونم که شنونده برنامه به زندگی سلام کن هستید. عرض کنم خدمتتون که پیامی که ما مشکلش خدا رو 100 هزار مرتبه شکر برطرف شد، 30102 شماره پیامک. دوستانی که اهل ارسال پیامک هستن از این لحظه با افتخار در خدمتشون هستیم. و البته 22652876 هم که شماره تلفنی، لطفاً به ما بگید که چقدر به تفکیک زباله ها اعتقاد دارید و چه اقداماتی در این زمینه انجام میدین.
می‌خواستم بگویم که واقعا من خودم در خانه زباله ها را تفکیک می‌کنم، به طوری که به کابینتمون که چی هسته یه پلاستیک آویزان کردیم و هر وقت پلاستیکی چیزی باشد به سطح آشغال نمی‌ریزیم. فقط می‌خواستم بگویم که به صورت ماشین های تفکیک زباله که میان در خانه ها، واقعا بعضی از ماشین ها شیشه و چیزهای دیگر را نمی‌گیرن. از تمام شهرداری ها تقاضا می کنم که این ماشین ها که به در خانه ها می آیند همه چی را از مردم قبول کنند. بیشتر این ماشین ها موادی را می گیرند که پلاستیک و کارتون می باشد. با تشکر سید روح الله جعفر فرشته را شیرا.
درود بر شما آقای جعفری عزیز. من فکر میکنم برای اولین باره که صدای شما برادر عزیزم رو شنیدم. خوش آمدید به حلقه دوستان برنامه به زندگی سلام کن. انشالله که این موردم در شهر و دیار شما حالا مورد توجه مسئولین قرار بگیره و بیش از پیش شنونده این برنامه باشید. فریبا خانم هاشمی هم از تهران گفتن که تفکیک زباله به نظر من خیلی خیلی مهمه که از مبدأ، یعنی خونه شروع بشه و جداسازی زباله های خشک‌تر یکی از کارهای اصلی و مهمه که من همیشه انجام میدم و البته حساسیت زیادی هم روی این موضوع داره.
به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که باید ما توی حالا محیط زندگیمون رعایتش کنیم همین موضوع هست، از جهت اینکه این تفکیک وقتی انجام بشه بعد انتقال اون حالا به مرکز زباله ها و بعد هم زباله خشک و زباله تر وقتی جدا بشه، حفظ محیط زیست، حفظ سلامتی محیط زیست و در حقیقت انگار جاندارانی هم که تو محیط زیست هستن قطعا بهره خواهند برد از این تفکیک که باید به صورت دقیق انجام بشه. حالا تو خیلی از شهرها داره اجرا میشه که خیلی خوبه، ولی باز بعضی شهرها وجود داره که اصلا تفکیک زباله نیست، بنابراین بطری نوشابه و حالا پوست میوه ها و اینا همه در کنار همه شیرابه ای تولید میکنه که خود این شیرابه برای محیط زیست کاملا مضر و آلوده است.
خیلی متشکرم از شما خواهر بزرگوارم. بله ما داریم صداهای جدیدی رو میشنویم امروز در برنامه به زندگی سلام کن و این باعث امیدواری ماست و خوشحالیم که بیش از پیش دوستان در کنار ما هستن و در موضوع مشارکت میکنن. بزرگوار دیگری 0938-4903 هم گفتن که در شهرستان استحبان فارس ماشین های جمع‌آوری زباله شخصی که بیشتر هم از شهرستان اطراف هستن باعث ایجاد حالا از مزاحمت صوتی گرفته تا اینکه حالا افرادی که میان دور و بر این محلایی که زباله هستن باعث میشه که ما از تفکیک زباله پشیمان بشیم. نه، از تفکیک زباله شما اصلا پشیمان نشو. آنچه که من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هموطن میبایستی که انجام بدم و احساس کنم که مسئولیت من اینه، ما این کارو انجام بدیم. حالا از اینجا به بعدش انشالله که فکر بکری اندیشیده بشه. خیلی ممنونم که همچنان در این صبح مردادی زیبا همراه هستید با این برنامه به زندگی سلام کن. سلام کن.
آسمان روشن شد، صبح من روشن تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر، صبحی.
عطر لبخند درود نور خورشید سلام زندگی روز بخیر عشق و امید سلام شهر من روز تو شاد زندگی حال تو خوش لحظه 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 همه ی سال تو خوش همه ی فال تو خوش حال تو خوش رفته بود از یادم روزگارم نشد یاد عشق افتادم میپرد پلکم و این مژده دیدن توست نوبر فصل بهار گل پیراهن توست دیدن زیباییست شکر این زیبایی لحظه ها بی مثلند عمر ما رویایی عطر لبخند درود نور خورشید سلام زندگی روز بخیر عشق و امید سلام شهر من روز تو شاد زندگی حال تو خوش لحظه 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 همه ی سال تو خوش همه ی فال تو خوش حال تو خوش
چه مکشی داره
چه قدرتی داره
چقدر جذابه چقدر به آشپزخونت میاد
چقدر کم مصرفه
اینم از هود آشپزخونه گفتم که بیمکس کارش حرف نداره
هود 2077 بیمکس کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر با موتور اینورتر با بازدهی بالا زندگی بیمکس جریان داره
بازنشستگان حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید اقساط بلند مدت بدون بهره بدون پیش پرداخت و بدون چک
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه
شعبه مرکزی تهران سراغ تهران پارس
ایران مهد فرش است
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
ای ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
صبحتون بخیر باشه عزیزان داریم در مورد تفکیک زباله ها امروز صحبت میکنیم در برنامه به زندگی سلام کن و خب برای بعضی از مردم سخته که قبول کنن با همین زباله تولیدی هر روزشون میتونیم در مصرف منابع ما یه جورایی صرفه جویی کنیم و به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو از مواد بازیافتی استفاده کنیم شما چقدر به تفکیک زباله ها اعتقاد داری؟ چه کارهایی در این زمینه انجام میدی؟ 30102 شماره پیامک 2265-2876 تلفن.
صفحه روز
بله دوستان، رسیدیم به بخش صفحه روز در برنامه به زندگی سلام کند و آقای پویان امینان هم به جمع ما پیوستن و در خدمتشون هستیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و افتخاری است که نصیب بنده میشه در کنار شما صبح‌ها در رادیو سلامت باشیم و کنار مردم از ایران.
بزرگوار هستید.
عرض به خدمت شما که آقای شجاعی، پرستاران به عنوان یکی از اصلی ترین فعالان حوزه سلامت نقش بسیار بسیار مهمی در توسعه سلامت مردم دارن و در سالهای گذشته توجه ویژه‌ای شده به خواسته ها و به هر حال مطالبات اونها و میدونید که خب بحث کارانه بود، موضوعات مختلفی مطرح شد در مورد مطالبات پرستاران و خب دولت 13 هم تلاش کرد که این مطالبات رو بهش رسیدگی بکنه. خبر رسیده که مطالبات پرستاران با هماهنگی احمدرضا دستقیب رئیس کل دیوان محاسبات قرار پرداخت بشه و اگر ترک فعلی هم در این زمینه صورت گرفته باشه حتما دیوان محاسبات بهش ورود میکنه. امروز رو اختصاص دادیم صفحه روز رو به این موضوع و قرار هست در مورد این مسئله صحبت بکنیم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
شنوندگان محترم، در خدمت های دکتر قاسم ابوطالبی هستم، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، تا در رابطه با دغدغه‌های پرستاران با هم صحبت بکنیم و دقایقی رو در مورد این موضوع مهم به بحث بنشینیم. آقای دکتر ابوطالبی سلام، خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت.
سلام علیکم، صبح عالی بخیر. من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت و عرض سلام و ادب خاص دارم خدمت همکاران پرستار ما در سراسر کشور عزیزمون.
خیلی متشکرم. یک اجماع کلی در سراسر کشور وجود داره، مسئولین محترم دارن تلاش میکنن که مطالبات به حق پرستاران رو پیگیری بکنن. من یادمی که خبرهای زیادی در مورد پرداخت و مطالبات پرستاران، بحث کارانه ها، بحث موضوعات مختلفی که مطرح بود رو توی بخشای خبری خوندم. بفرمایید که این مطالبات از نگاه حضرت عالی به عنوان رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری چیست و چگونه باید محقق بشه؟
از این موضوع شما، خبرها خوبه ولی شما باور نکنید، من از بابت ورود دیوان محاسبات و بحث مطالبات پرستاران بسیار خوشحالم.
خدا شکر.
ولی خب واقعیت اینه که حال پرستاری ما اصلا خوب نیست. پرستاری ما به شدت مریضه. پرستاری ما خودشون نیاز به پرستار دارن. خب طی سنوات قبل، طی سالها، دههای قبل وعده های بسیاری داده شد ولی این وعده ها جامعه عمل پوشانده نشد. به همین خاطر پرستارای ما در حال حاضر در شرایطی قرار گرفتن که از وعده های تکراری خسته شدن.
بله.
از نشدن های تکراری واقعا خسته شدن. ما پرستاران، داستان پرستاری ما اکثرا خسته و دل زدن از شرایطی که به وجود اومد.
البته آقای دکتر یه نکته رو بگم والا وسط این گلایه های شما، اون عرقی که نسبت به مردم دارن سبب نشده که روند درمان مردم مختل بشه.
ما مردمه، ما خط قرمز ما مردم هستش، یعنی تا جایی که ما توان داریم در اطلاع مردم کم نمیذاریم.
دقیقا
همینطور. اگه جایی ضعفی وجود داشت به خاطر اینکه به خاطر شرایط موجود نتونستیم.
درست.
نه اینکه نخواهیم. درست. نتونستیم. من خدمتتون عرض میکنم، من 5 ماه پیش مصاحبه کردم، گفتم پرستاری ما در شرایط بحرانیه. الان خدمتون با قاطعیت عرض میکنم که از بحران رد شدیم، داریم به فاجعه میرسیم.
چه باید کرد؟
اگه بخواد شرایط به همین صورت پیش بره، که من واقعا خوشحالم که دیوان محاسبات ورود کرده به این مسئله.
بله.
اگه بخواد شرایط به همینجوری بره، ما میریم به طرف فروپاشی. به ما کمبود نیرو واقعا وحشتناکه. ببین تمام مطالبات ما بحث، حالا یه قسمتش معوقات، ما کمبود شدید نیرو داریم و روز به روز داره بدتر میشه. مهاجرت داریم که من دیگه آمار اینجا نمیدم، آمارا اصلا خوب نیست. هم خارج داریم، هم از بخش دولتی و بخش خصوصی داریم.
بله.
ترک کار داریم، بازنشستگی داریم، عدم شروع به کار فارغ التحصیلان جدید داریم. یعنی بعضی از فارغ التحصیلان ما به خاطر شرایط موجود اصلا شروع به کار نمیکنن.
یعنی همش هم بخش کمبود بودجه نیست های دکتر ابوطالبی؟
بله، همش کمبود. ما کمبود نیرو، حتی خب عدم استخدام هم به خاطر اینکه بار مالیشه که باعث میشه که ما شاید بگم 15 تا 14 سال 15 سال اخیر یا استخدام نداشته باشیم یا قصد چکانی داشته باشیم. نتیجهش اینه که ما الان تو بعضی مراکز درمانی ما دارن بخشا رو ادغام میکنن به خاطر کمبود نیرو. بعضی پایگاه های فوریت ما دارن تعطیل میکنن، نیرو نداریم. دودش به چشم کی میره؟ به چشم مردم میره.
حالا فکر میکنید اون برنامه ریزی که برای برنامه هفتم شده بتونه این مشکلات رو برطرف کنه؟
ما تو هم برنامه چهارم، هم پنجم و هم ششم در رابطه با استخدام ما اونجا بند داشتیم.
بله.
ولی هیچ کدوم اجرایی نشد. ما تو بحث معوقات، حالا بحث یک قسمت معوقاته که به طور متوسط 8 ماه ما معوقات داریم. بعد بحث اضافه کار بسیار پایین داریم. این پیمکار پرستار ما اگه بخواد یک شیفت کار بکنه، مبلغی که بابت اضافه کارش میگیره در حدی نیست که بخواد کرایه اسنفش بشه.
آقای دکتر ابوطالبی، آقای دکتر، امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم، اگه کارو بسپارن دست نظام پرستاری، فکر میکنین خودتون بتونین جمع کنین قضیه رو؟
ببین، ما با کمال افتخار در خدمت همکارانمون بودیم و هستیم، ولی خب واقعیت بگم شرایط به گونه‌ای پیش رفت. ما همیشه چشم و گوش زبان همکاران پرستار ما بودیم، ولی خب اونقدر وعده های تکراری داده شد و ما هم خدمت همکارمون عرض کردیم که والا یکم جامعه پرستاری نسبت به خود ما هم بی‌اعتماد شده. ما هستیم، یعنی هر کجا نیاز به کمک باشه ما در خدمت مسئولان هستیم، میتونیم کمک بکنیم، بیاییم پای کار و بخواییم مشکلات حل بشه. من اگه اجازه فرمایید یک خیلی کوتاه مسائل رو مطرح بکنم، بعد بیام راهکارم بدم.
شما زمانمون در حد 3 دقیقه است، من نمیدونم چه جوری مدیریت میکنید.
خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
ببین، ما بحث اضافه کار اشاره کردم، عدم اجرای قانون مشاغل سخت زیان‌آور داریم. ما قانون تعرفه گذاری بعد از شاید بگم 14 15 سال اجرایی شد، ولی خب خون به دل کرده همکاران پرستار ما رو. اولا مبالغ پایینه، بعد معوقات بسیار زیاده هست.
بله.
چیز قانون بهره‌وری رو داریم. ما گفتیم پرستاری جزو مشاغل سخته، ساعت کارش باید تعدیل بشه، ولی این قانون ارتقای بهره‌وری الان شده قانون ارتقای بهره‌کشی. همکاران ما اضافه کار اجباری دارن، شاید بگم بالای 80 ساعت اضافه کار اجباری بهشون میدن. ما 70% جمعیت پرستاری ما خانم هستن، اینا در حال خونه دارن، زندگی دارن، فرزند دارن، باید بهشون برسن، ولی چهار دیواریشون شده بیمارستان. یعنی اونقدر اضافه کار زیاده که اینا به خونه زندگیشون نمیتونن برسن. بحث مشاغل سخت زیان‌آور داریم که کل دنیا پرستاری جزو مشاغل سخت زیان‌آوره، ولی کشور ما دیده نمیشه. ما راهکاری که داریم، ببین، در رابطه با خب مطالبات خیلی صحبت شد، راهکاری که داریم،
آفرین، من واسه همون راهکار رو بپرسم دکتر.
برگردیم به قانون، همونطوری که آقای دکتر پزشکیان در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتشون اشاره کردن، یک راه اینه که ما برگردیم به قانون. ما قانون برنامه توسعه 4 و 5 و 6 رو نوشتیم ولی اجرا نکردیم. قانون تعرفه گذاری رو نوشتیم ولی اجرا نکردیم. داریم اطمینان اجرا می‌کنیم. قانون ارتقای بهره‌وری رو اجرا نمی‌کنیم به درستی. قانون مشاغل سخت و زیان‌آور رو اجرا نمی‌کنیم. ما اگه قرار قانون بنویسیم و اجرا نکنیم، چرا قانون می‌نویسیم؟
حالا با توجه به اینکه دیوان محاسبات،
قانون با کیه؟ نظارت بر قانون با کی هستش؟ ما تو این زمینه ضعف داریم. بحث دوم ما، یا راهکار دوم ما، اجرای عدالته. بازم اینم جزء شعارهای آقای دکتر پزشکیان بود. اجرای عدالت، یعنی اگه تو وزارت بهداشت عدالت اجرا بشه، ما شاید بگم خیلی از مشکلات ما حل
میشه.
اجرای عدالت نیازمند تغییر در ساختار هستش، رفع تضاد منافع در وزارت بهداشت هستش.
دقیقاً.
یعنی همه گروه ها باید در تصمیماتی که تو نظام سلامت گرفته میشه در تصمیم گیری ها نقش داشته باشن. این نباشه که فقط یک گروه در تصمیم گیری ها نقش داشته باشن و یک دیدگاه پدرسالانه و پترنالیستی در وزارت بخواد حاکم باشه. یک گروه بخواد برای تمام گروه ها تصمیم بگیره که نتیجهش میشه تبعیض. نتیجهش میشه که پزشک خانواده ما بعد از این همه سال اجرا نشه. نتیجهش میشه که معافیت مالیاتی فقط برای یک گروه بیاد اختصاص داده بشه، بقیه گروه های نظام سلامت دیده نشن. نتیجهش اینه که سخت کارانه برای یک گروه یک شبه برداشتی میشه، ولی برای بقیه گروه های اتفاق نمیفته.
آقای دکتر ابوطالبی، دغدغه شما و همکاران شما بسیار بسیار زیاده و من کاملا درک میکنم، چون خودم در خانواده پرستار بزرگ شدم و میدونم که چه اتفاقی افتاده. اما احترام میذارم به همه پرستاران عزیز ایران و در برابر زحماتشون سر تعظیم فرود میاریم، همه همکاران ما در رادیو سلامت، و امیدواریم که دیوان محاسبات که ورود کرده این اتفاق بیفته که حاکمیت قانون جاری و ساری بشه و به هر حال وزیر جدید هم بیاد و اون چیزی که شما میخواین رو محقق کنه و دیگه بسه، دیگه اون بخشی که مربوط به اجرا نشدن قانون هست رو دیگه شاهد نباشیم. ممنونم آقای دکتر ابوطالبی عزیز،
متشکرم از وقت وقتی که دست
از همراهیتون. امیدوارم مطالبات پرستاران به جد پیگیری بشه توسط دیوان محاسبات.
مصاحبه بعد من میام خبر خوش بدم، میگم که
ان شاء الله از ما منتظر همین خبرهای خوش شما هستیم آقای دکتر.
ممنون،
متشکرم، خدا نگهدار. آقای شجاعی عزیز، بله. خیلی دلشون پر بود.
بله، و
اما امیدواریم که همون اتفاقی که میگن بیفته، یعنی قانون اجرا بشه
و عدالت اجرا
و عدالت اجرا بشود و ما شاهد ایجاد آرامش در جامعه پرستاری کشور
باشیم. انشالله ما همیشه احترام گذاشتیم به این فرشتگان سپیدپوش، این قشر زحمتکش جامعه‌مون، همونطور که شما اشاره فرمودید قابل احترام هستن و دوست داریم که حالا مشکلاتشون هم به حد اقل برسه. حالا در بخش بعدی هم بازم در خدمت شما هستیم. از دوستانم دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه به زندگی سلام کن باشن.
هر صبحگاه جشنی به نام زندگی، جشنی به نام بالندگی، جشنی به نام شادمانی.
هر صبحگاه به زندگی سلام کن، سلامی دوباره
به زندگی سلام کن.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
به زندگی سلام کن.
دوستان، بعضی از ما، بازم تاکید میکنم، بعضی از ما متاسفانه وقتی که در منزلمون یه ظرفی میشکنه سریعا شیشه هاشو جمع میکنیم، تو کیسه زباله میریزیم و اونا رو با بقیه زباله ها تو یه جا قرار میدیم که متاسفانه باید قبول کنیم این کار باعث میشه که مسئول جمع‌آوری این زباله دچار آسیب بشه. و البته هنوزم هستن کسانی که وقتی بهشون میگیم محیط زیست رو دوست من پاک نگهدار، در جواب میگن من همین که خونم رو تمیز نگه دارم خیلی کار کردم، حالا دیگه محیط زیست بماند. بعضی از بزرگواران هم هستن که کلن زباله نگه نمیدارن، یعنی میریزن بره، حالا از پنجره، از در، از پنجره ماشین، پنجره منزل. بعد شما از این خوبان توقع داری، انتظار داری که تر و خشک رو جدا بکنه؟ ایشون کلن تر و خشک رو با هم میسوزونه. و صد البته بعضی از افراد نظرشون اینه که همه چیز، دقت کنید، همه چیز جذب طبیعت میشه، یعنی هر چی دستشون میاد و میریزن بیرون و تا بهش گوش زد کنی که این کار اشتباهه، میگه همه اینا برای طبیعت، برای باغچه، من مطمئنم مثلا برای این درختی که من اینجا کاشتم لازمه، باید جذب بشه و من اینجوری دارم مثلا کمک میکنم. به این دوستان باید گفت که بزرگوار، میشه شما وظیفه سنگین جذب مواد به طبیعت رو به عهده نگیری؟
سلام، خوبید، سلامتید، چه خبر؟ صبح بیدار شدید، رفتید سر کار، دیدید چقدر همه جا تمیز بود، خیابونا، پارکا، عصری از سر کار برمیگردید، میبینید بازم تمیزه. جا داره خسته نباشید بگیم به تمام پاکبانان عزیز و محترم که زحمت میکشن شهر رو تمیز تحویل ما میدن. اون وقت بعضیا کلاً اعتقادی به انداختن زباله در سطل زباله ندارن. یه عده‌ای هم اعتقاد دارن ولی از دور، یعنی میخوان با پرتاب کردن توی سطل زباله امتیاز بگیرن. پرت کردن، افتاد تو سطل، با غرور به راهشون ادامه میدن، برای 100 نفر تعریف میکنن، نیفتاد میگن چرا شهرداری سطل زبالهشون اینقدر کوچیکه، بزرگ بعد باشه. دنیای امروزی داره به سمتی میره که دیگه کمتر از پلاستیک استفاده میکنن. بعد تو هر خونه بری یه کابینت گذاشتن فقط برای کیسه پلاستیک، و پلاستیک خدا رو شکر همه مدلم دارن. عزیزم من میرم سر کار.
صبر کن پلاستیک بهت بدم، برای برگشتن نون بخر بیار.
یه سرم میرم خونه خواهرم.
صبر کن پلاستیک بهت بدم، ببری براش، کیسه پلاستیکیاش تمام شده.
خب من میرم قدم میزنم بعدش.
خب صبر کن یه پلاستیکم بهت بدم، بدی به گربا.
چی بدم به گربا؟
آ غذای مونده بدی.
غذای مونده؟
منظورم اضافی بود.
یعنی برای اونا درست کرده بودی؟
منظور مامان پس مونده، سفره، غذای دورریز، ضایعات غذایی به دورریز غذا در صورت قابل استفاده بودن گفت. ضایعات غذایی در پی نگهداری نامناسب مواد غذایی، خرید بیش از حد نیاز، بیرون ریختن باقی مانده غذا و درست کردن غذای بیش از اندازه به وجود میاد.
بعد ما جزء کدومشون هستیم؟
خودت چی فکر میکنی؟
آه خرید بیش از حد نیازمون، اونم به خاطر منه.
آفرین. من به عزیزم یه پلاستیک بهت میدم، رو کنترل تلویزیون بکش. تو پلاستیک نمیخوای؟
خب این همه پلاستیک تو یخچال، ببین گوجه رو دونه دونه تو پلاستیک گذاشتی، حتی بطری آبم روش پلاستیک کشیدی، خودش